ساعت 8 رسیدیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه. بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به پویش در پنجمین روز از آبان 1404. درود بر شما، تبریک عرض میکنم میلاد با سرسعادت حضرت زینب سلام الله علیها رو، و تبریک عرض میکنم روز پرستار رو به پرستارهای عزیز و دوست داشتنی، این فرشته های زمینی که اومدن کنار مردم ایران باشن، با همه سختی ها، با همه چالش ها، با همه مشکلات پای کار مردم ایرانن، مراقب سلامتی من و شما هستن و تحمل میکنن گاهی وقتا همه سختی ها رو. این روزایی که بر اساس آمار ما میانگین سرانه پرستارمون تقریبا نصف میانگین جهانی است و با همه این چالش ها همچنان پایکارند، با وجود همه کمبودهایی که وجود داره، کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها و البته مسائل و دغدغه های مالی و اقتصادی که دارند، اما موندن و دارن کار میکنن و دارن زحمت میکشن برای مردم. همه این ناملایمات رو هم دارن تحمل میکنن، ناملایمات چه اقتصادی خودشون، چه گاهی وقتا ما هم تو بیمارستان وقتی مریضیم و حالمون خوب نیست، هر چی تلافی اون مریضی سر این پرستارها خالی میکنیم. امیدوارم مراقب هموطنانمون و همنوعانمون باشیم، همه با هم دیگه و هممون از هم مراقبت و پرستاری بکنیم. باز هم تبریک عرض میکنم و امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. 3558 شماره پیامک برنامه است، در اختیار شماست برای اینکه هم تبریکاتونو بفرستید. اگه پرستار دور و براتون دارید، نمیدونم خواهری، برادری، قوم و خویشی پرستاره، بهش تبریک بگین از طریق رادیو فرهنگ 3558 و البته دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی خودتون رو هم مطرح بکنید. امروز هم مثل روزهای گذشته موضوعات مختلفی رو داریم که قراره در موردش با شما صحبت بکنیم و امیدواریم که این موضوعات هم مورد توجه شما قرار بگیره. اجازه بدید به اولین مهمان برنامه سلام کنم، آقای دکتر اسماعیل سیاوشی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سیاوشی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. ما هم عرض سلام و ادب داریم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار.
متشکرم. البته که پیگیری مطالبات پرستارها هم در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جزء وظایف برنامه پویشه، اما از مدت‌ها پیش که معلم‌ها تقاضا داشتن که ما پیگیر مطالبات و بحث معیشتیشون باشیم در رادیو فرهنگ، خب در تلاش بودیم که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، چه کارهای انجام شده. آموزش پرورشی های در واقع حرفهایی زدن، یه وعده هایی دادن، یه سه چیزهایی صحبت شد، یه بخشیش هم افتاد گردن مجلس و گفتن که دست و بال ما بسته است، قانون دچار مشکله، بودجه مسئله داره. الان ببینیم که مجلس چه کرده برای معیشت معلمان عزیز، کسایی که خیلی مهمه معیشتشون، برای آینده سازان این سرزمین باید وقت بذارن، هزینه بکنن، چه کرده مجلس برای معلمان.
بله، عرض کنم محضر مبارکتون، اول من این نکته رو بگم، اگر که مشکل معلمان عزیز و بزرگوار حل شود و شأن و منزلت اونها حفظ بشه.
بله.
در واقع ما به شکلگیری شخصیت علمی و تربیت دانش آموزان توجه کردیم و آینده سازان ما شخصیت های کامل و تأثیرگذاری خواهند بود.
درست.
این رو هم باید بپذیریم که متاسفانه تو آموزش و پرورش اون شأن و منزلت معلمان عزیز حفظ نشده.
درست.
از نظر حقوقی ما الان اگر نگاه بکنیم در همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی واقعا الان ما مشکل داریم.
درسته.
اختلاف حقوق نیروهای اداری با آموزشی و حتی خدماتی یه اختلاف بسیار بالایی هست در بین خود مجموعه تشکیلات آموزش و پرورش. وضعیت طرح امینی ها، نهضتی ها، پیشتابستانی ها و حتی حقوق و مزایای معلمانی که در سال 1400 اینا بازنشست شدن و مشکل پیدا کردن، یا در بحث آموزش های مختلف و کیفیت بخشی، همه اینا وقتی نگاه میکنی، حتی من اینو میخوام بگم که وقتی معلمان عزیز در رده های مختلف میبینیم در آموزش و پرورش،
بله،
با ادارات دیگر یه اختلاف فاحشی دارد. حالا من نمیخوام بگم در شرکت نفت یا اداره برق و آب و اینها،
بله،
ولی اداراتی که مثلا همسان اینها یه اختلاف بسیار بالایی هست.
آیدوکر من میانی کلام شما ببخشید بپرم. بله. ببینید اینا رو ما واقعا میدونیم، یعنی این چالشی است که واقعا اتفاق افتاده. تو برنامه پنجم فکر کنم ماده 158 بود، صراحتا اومده بود تامین رفاه و معیشت معلمان و ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادیشون دولت موظف بود یک کاری انجام بده. تو برنامه ششم تو ماده 154 دولت موظف شد نظام جامعه رتبه بندی و ارتقای شایستگی معلمان رو با هدف بهبود کیفیت آموزش و ارتقای جایگاه حرفه‌ای و اقتصادی اجرا بکنه. تو برنامه هفتم هم تو سیاست‌های کلی آموزش و پرورش ارتقای جایگاه اجتماعی اقتصادی فرهنگی معلمان اومده و اصلا نظام حمایت از معلم‌ها اومده. منتها شکاف بین قوانین مصوب و واقعیت اجرایی یکی از معضلات اساسی کشور ماست. یعنی این باعث شده که قوانین خوبی تصویب بشه اما تو عمل اجرا نشه. نه تنها مشکل باقی بمونه، بلکه اعتماد مردم هم به سیاست‌گذاری‌ها کم بشه. الان مجلس برای این بخش میخواد چیکار بکنه؟ و اینا باز در واقع مسئله ای که جسارتاً چون زمانمون محدوده میخوام مدیریت بکنیم، ببینیم چیکار باید بکنیم. آقای دکتر،
بله، عرض کنم منظر مبارکتون همون جور که خود حضرت عالی هم فرمودی تو برنامه های مختلف، چه برنامه هفتم چه برنامه بودجه سالیانه، مجلس اونی که وظیفش بوده انجام داده، قوانین خوبی هم تصدیق کرده، اما متاسفانه ما تو اجرا مشکل داریم که حالا کمیسیون آموزش یا به صورت منفرد بعضی از نماینده ها یا به صورت جمعی دارن پیگیری میکنن و اون جنبه نظارتی مجلس رو دارن اجرا میکنن، اما اینا گاهی وقتا مؤثر واقع نمیشه. من پیشنهادی که دارم، حتی وزیر محترم اومد تو کمیسیون فرهنگی و این پیشنهاد رو من همونجا بهشون دادم، قبولم کردن، ولی هنوز تحقق پیدا نکرد. من معتقدم برای اینکه یک جنبه نظارتی مؤثری برای اجرای قوانینی که مجلس مصوب کرده و همه هم به نفع معلم‌ها هست تو بخش‌های مختلف، من معتقدم باید یه هیئتی تشکیل بشه. یه هیئتی تشکیل بشه که این هیئت نمایندگان کمیسیون آموزش
خب
و معاونین حقوقی و آموزشی و غیره آموزش و پرورش و چند نفرم به عنوان نماینده از برنامه و بودجه،
خب،
سازمان برنامه بودجه،
اینا باید باشن، خب، مشکل حل بکنن،
این مجموعه بشینن و با توجه، چون هر کدوم مشکلاتی به وجود میاد یا مقصر برنامه بودجه است که اگر کمبودی داشته باشه میاد از پول فرهنگیان برمیداره جایگزین میکنه،
خب،
و یا این که عرض کنم خود دولت که نمایندگی دولت رو خود آموزش و پرورش داره، انتظار ما داریم از وزیر محترم و معاونینش که یه پیگیری جدی بکنن.
خب این در واقع گروه رو آیزی باشه کی باید تشکیل بده؟
خب همین، این رو ما پیشنهاد دادیم.
خب
من معتقدم که باید، حالا بعضی میگن که باید مجلس تشکیل بده کمیسیون آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش، ولی من معتقدم که اگر بخواد اجرایی بشه و مطالبه جدی بشه، مجلس میگه من تصدیق کردم، حالا اجرا نمیشه، اونا میگن مشکلاتی داره، یا برای بودجه میگه من پول ندارم، جاهای دیگه مهمتر است میخوام برم اونجا. این آموزش و پرورش است که موظف است این کار رو انجام بده. من به آقای وزیر گفتم آقای وزیر این برنامه رو شما چطبن، ما هم از کمیسیون آموزش و کمیسیون فرهنگی پیگیری میکنیم، خب شما بیا این مجموعه رو تشکیل بده، این مجموعه بشینن در یک فرصت مناسبی قبل از این که حتی اگر قانون بودجه بخواد تصویب بشه، اینو بشینن برنامه ریزی بکنن، اگر مشکلی تو برنامه هست خب کمیسیون آموزش مجلس پیگیری بکنه، قوانین رو برای سال جدید و برنامه بودجه سال 1405 تغییر بده، تنظیم بکنه. و اگر مشکلی تو بحث قانون نداریم، او جنبه نظارتیش رو اعمال بکنه و وادار کنه برنامه بودجه را که اون بودجه هایی که مناسب هست اینها رو عرض کنم دنبال بکنه. و یه نکته مهمتر، ما اگر احکامی در برنامه هفتم برای آموزش و پرورش داشته باشیم، آموزش و پرورش باید برای احکام قانون و اساسنامه و احکام رو باید برنامه براش بچینه و بنویسه، و اگر این برنامه ها را ننویسه اون قوانین کلیه، باید بیاد اون قوانین کلی رو براش یه برنامه آیین نامه داخلی بنویس، برای هر حکمی باید آیین نامه داشته باشه، آیین نامه داشته باشه تا بتونه اجراش بکنه. الان آموزش و پرورش، من معتقدم تو این قضیه آموزش و پرورش داره کوتاهی میکنه، آموزش و پرورش هست که باید دنبال بکنه کارهای دولت رو. ببین ما اگر آموزش و پرورش دنبال نکند، اون وقت مجلس میتونه به عنوان نظارت از وزیر سوال بکنه. منتها ما پیشنهاد دادیم، گفتیم شما بیا به خاطر اینکه مؤثر واقع بشه و حق و حقوق معلمان عزیز و شریف که شریف ترین قشر هستن تأمین بشه، باید وزارت آموزش و پرورش عرضه داشته باشه دنبال بکنه این مجموعه رو تشکیل بده، هر جا گیر کرد وارد بشه.
آقای سیاوشی، شما به عنوان کسی که کمیسیون فرهنگی من میدونم خیلی پیگیرین، به هر حال همیشه شخصی بودید که در گذشته هم زمانی هم که امام جمعه هم بودید، اون زمان هم مطالبات مردم و دغدغه‌های مردم براتون خوب مهم بود. این مسئله مسئله ایست که به نظر من شما نماینده باید برید، در واقع حالا خیلی محاوره ایش بگم، یقه وزیر آموزش پرورش بگیری بگی آقا چرا انجامش نمیدی، من کمیسیون فرهنگی اگه نکنی حتی میارمت مجلس ازت سوال میکنم، استیضاحت میکنم و و خیلی چیزای دیگه. چون معلمی که مجبوره برای بعد از کلاس درسش بره تاکسی اینترنتی کار بکنه، این آدم دیگه نمیتونه اون دانش آموز رو تربیت بکنه.
بله، البته ما آقای وزیر رو هم در کمیسیون آوردیم.
خب
و یه سری سوالاتی بود، یه سری مشکلاتی بود که یه سری سوالاتی رو در همین راستا مطرح کردن که اونجا به وزیر پیشنهاد دادیم شما یه هیئتی تشکیل بده برای حل این مشکل، هیئت که هر کدومشون جایگاه مناسبی داشته باشن.
ایشون هم گفتن چش دیگه.
بله، ایشون هم گفتن من انجام میدم. حتی یه سری مشکلاتی داشت و سوالاتی که در اونجا در کمیسیون و در بعضی از کمیسیون‌های دیگه قانع نشدن، وزیر اومد تو مجلس و در اونجا ازش سوال شد.
خب
و حتی می‌خواستن رأی‌گیری بکنن برای اینکه کارت زردی بهش بدن. اونجا دیگه رئیس مجلس خواهش کرد به خاطر او شأن و منزلت آموزش و پرورش و اون جایگاهی که حالا وزیر داره به خاطر
کارت ندن بهش.
بله
خب.
گفتن یه فرصتی بهت میدیم
درستش کنی. کاش فوتبالمون هم مثل مجلس بشه، کارتور همینجوری مثلا. آره.
گفتن که ما الان رای گیری نمی کنیم که کارت زرد بهت بدیم و تو پرونده درج بشه، شما یه فرصتی بهت میدیم، تو این فرصت برو این مسائل و مشکلات ما رو حل کن. اگر حل نکردی دوباره این روند و فرایند تکرار میشه که میارن تو مجلس و میگن آقا ما بهتم فرصت دادیم ولی تو نیومدی کار انجام
بدی. پس ما این قول از شما میگیریم، چون زمان گفتگومون تمام شد، این قول از شما میگیریم، شما پیگیر باشید، ما هم پیگیریم، ببینیم بالاخره کی به کجا میرسه.
مطمئن باشید، گرچه حالا آموزش و پرورش یکی از وزارت‌هایی است که مستقیم زیر نظر کمیسیون فرهنگی نیست، زیر نظر کمیسیون آموزشه، ولی به صورت جنبی ما باش ارتباط داریم. درست. یعنی به صورت غیر مستقیم ما هم روش نظارت داریم، میاریمش تو کمیسیون، چون بالاخره یه بخشش بخش فرهنگی. بعد ما ازش قول گرفتیم، تو مجلس هم حتی خواستن رأی بگیرن علیهش. اونجا بهش فرصت داده شده که این مشکلات معلم ها را حل. ما هم باز دوباره داریم دنبال میکنیم که انشالله بیاری خدا
بهتون توفیق
دنبال کنن. و من اینو خدمتتون بگم، محور اصلی برای پیگیری و الا برنامه بودجه که میگه من بودجه ندارم نمیاد. وظیفه اونم نیست.
کمیسیون آموزش در اصل.
کمیسیون آموزش از مجلس، ولی در اصل محور اصلی این هیئتی که باید تشکیل بشه و مشکلات اینا رو حل و فصل بکنه باید آموزش رو پرورش
باشه. خیلی متشکرم آقای سیاوش، براتون آرزو توفیق میکنم، موفق باشید، خدا نگهدار.
سلامت، خداحافظ.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که پیامکم فرستادید. الان یه فاصله بگیریم، برگردیم، من پیامکم بخونم. خیلی متشکرم از آقای رهگو میلاد عزت زینب سلام الله علیها رو تبریک گفتن. 0917 67 گفتن که باید با پرستارا همکاری بکنیم که اونها هم به ما لطف و محبت داشته باشن. خانم صادقی از باقرآباد قرچک روز پرستار رو به دختر برادر شوهرشون نجم خانم مهرابی تبریک گفتن، خیلی هم خوبه، انشالله که همه اتفاقات خوب بیفته. آقای دوستی از زنجان روز پرستار رو تبریک گفتن. خیلی متشکرم از پیامکتون و ممنونم از اینکه این روز تبریک گفتین. زهرا خانم کاظمی روز پرستار رو تبریک گفتن. این روز رو به همه پرستاران عزیز، عباس سمیع نسب، امیر عباس سمیع نسب، این روز رو به تمام فرشتگان سفیدپوش ایران زمین تبریک گفتن و روز میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها رو تبریک گفتن از شهرستان دامغان و دوستان دیگه‌ای که پیامکاشون داره همینجوری پشت سر هم میرسه و بسیار بسیار برای ما ارزشمنده و باز هم دریافت می‌کنیم پیامکاتون رو از 30558. خب بریم سراغ موضوع بعدی که برای امروز پویش در پنجمین روز از آبان براتون در نظر گرفتیم، ظرفیت سازی حلقه مفقوده توسعه در اکوسیستم صنایع دستی. اکوسیستم هم بذارید فارسی بگیم زیست بوم، چقدر خوبه، زیست بوم صنایع دستی ایران. آقای حجت الله مرادخانی از پژوهشگران ارزشمند حوزه صنایع دستی همراه ما هستن. آقای مرادخانی سلام، وقت بخیر.
منم خدمت شما جناب امینیان عزیز و همه شنوندگان این برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم.
خدا حفظتون بکنه، خیلی متشکرم. آقای مرادخانی، به هر حال یکی از کلیدی ترین مؤلفه های پیشرفت دنیا بحث ظرفیت سازیه، یه مفهومی که تو ایران حالا خیلی ما در موردش حرف میزنیم، اما در حوزه صنایع دستی به نظر میرسه شعاره. من ندیدم ظرفیتی رو، بیشتر مانع درست میکنیم تا، ولی ظرفیتی حالا حداقل بنده نوعی ندیدم. شما رو نمیدونم با من پژوهشگر صنایع دستی، آیا فکر میکنید که این مسیر، آیا مسیر روشنی باشه برای صنایع دستی ایران، راهی که الان داریم میریم؟
خدمتتون عرض بکنم که همونطوری که شما هم در فرمایشتون اشاره کردیم، ما در این زمینه به طور محرز دارای خلأهای مخصوصی هستیم. اون چه که بقای صنایع دستی ایران رو در بستر تاریخ تا همین چند دهه اخیر به صورت پویایی تضمین کرده بود و این حرکت مستمر وجود داشت، در واقع به نوعی حاصل همین بحث ظرفیت سازی در بستر فرهنگی اجتماعی جامعه بوده. توجه به انتقال دانش بومی و مهارت‌های هنری بین نسل‌ها از طریق همین شیوه‌های استاد شاگردی که در گذشته به طور خیلی جدی وجود داشت و در همتنیدگی صنایع دستی با زیست روزمره مردم، اینها فرآیندهایی بود که ظرفیت سازی رو برای صنایع دستی در گذشته زمان به وجود آوردن. تا الان ما در واقع دچار یک تشویش و به هم ریختگی در حوزه در این مبحث نسبت به صنایع دستی هستیم که به طور خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، در واقع این خلأ اصلی برمیگرده به مدیریت کلان صنایع دستی که درک سیستماتیکی از ظرفیت صنایع دستی اصولا نداره.
بله، متاسفانه.
و در واقع وقتی این درک وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً اعمال سلیقه‌های هیجانی، مداخلات غیر مسئولانه و به جای تمرکز بر رویدادهای اجرایی و عملیاتی که خروجی مخصوص داره، اصولاً این تمرکز میره روی رویدادهایی که بیشتر وجه تبلیغاتی داره، بی آنکه بتونه گرهی از گره‌های این حوزه، یک حوزه بسیار راهبردی در فرهنگ ایران، در واقع زیست بوم صنایع فرهنگی ایران و در سطحی کلانتر در اقتصاد فرهنگ ایران محسوب میشه.
من یه یادداشتی از شما میخوندم آقای مرادخانی که اونجا گفته بودید که حمایت از کارگاه کوچیک و جوامع محلی میتونه مفید باشه. از یه طرفی خب این کارگاه کوچیک بازار فروشی ندارن، نمیدونم بازار صادراتی ندارن، ارزاوری نمیتونن داشته باشن. این حمایت چقدر باید باشه که این صنایع دستی کارگاه کوچیک رو به یک فرصت برای توسعه سرمایه گذاری تو این بخش هدایت بکنه و تبدیل بکنه؟
خدمت شما عرض بکنم، ببینید در بحث این حمایتی که شما اشاره فرمودین در خصوص جوامع محلی، این حمایت به طور خیلی محرز و واضح باید در حدی باشه که در جوامع محلی ما مداخله غیر مسئولانه نکنیم.
یعنی چی؟ یعنی چی کار نکنیم؟
یعنی این که ما جوامع محلیمون الان حاملان زنده میراث ناملموس فرهنگی و عرفها و آیین‌های بومی این سرزمین هستند که در نوع خودش جاذبه‌های بی‌بدیلی برای توسعه گردشگری محسوب میشن. وقتی که ما این مداخله به گونه‌ای باشه که این عرف‌ها رو به هم بزنیم، در بسیاری مواقع بازگشت ناپذیره.
خب ببخشید من یه سوالی بکنم، وقتی ما اگه مداخله این نباشه، الان شما مثلا یکی از روش‌های توسعه صنایع دستی توجه به آموزش‌های استاد شاگردیه.
بله. خب
خود
بله.
شما هم فکر کنم به این قضیه از آن دارید.
بله.
مسئله اینجاست که وقتی الان جوانای ما تمایلی به ورود به حوزه صنایع دستی ندارن و نمیرن شاگردی بکنن، خب یکی باید مداخله بکنه، یک فرایندی ایجاد بکنه که اون هنر صنعت یا هر چیز دیگه از بین نره.
همینطوره، بنده عرض کردم مداخله غیر مسئولانه.
آها خب،
یعنی چی مداخله غیر مسئولانه؟ یعنی این که من در واقع در یک منطقه‌ای که داره یک بافتی، یک دست بافته ایجاد بافته و تولید میشه، خوب. برم شیوه بومی سنتی رو به هم بزنم. برم شیوه های بومی قیمت گذاری و چرخه های اقتصادیشو یهو زیر رو بکنم. یعنی هنرمندی که شما متصور بشید در روستایی در سیستان و بلوچستان مثلا یک سوزندوزی رو آماده می کرده به یک قیمت خیلی مشخصی که میتونسته بفروشه، مثلا ان تومن، توجه میفرمایید؟ یه وقت من میرم اونجا، چرا این رو شما دارین به این قیمت کم میفروشین؟ این یک کار هنری بسیار ارزشمنده که میلیون ها تومن بیشتر میارزه. و تمام باورهای ذهنی این رو من به هم میریزم بدون اینکه تبعات این قضیه رو بدونم، در صورتی که اون طبق رویه قبلیش میتوانست در ماهی مثلا 20 دونه بفروشه، با این باور غلطی که من در ذهنش ایجاد کردم سالی هم یه دونه نمیتونه بفروشه. این یعنی مداخله غیر مسئولانه که متاسفانه به دلیل نبود نظارت در حوزه تسهیلگری صنایع دستی، گروه های غیر دولتی و حتی دولتی در اقصا نقاط ایران، بالاخص در روستاها و نواحی شهری دور از مرکز و کوچیک، دارن پروژه های تسهیلگرانه انجام میدن با هدف توسعه صنایع دستی، بی آن که صلاحیتی برای این کار داشته باشند. و این نبود نظارت که آقا به فرض مثال من نوعی که رفتم در استان خراسان جنوبی در روستایی در نهبندان دارم کار میکنم، کسی نمیاد بگه آقای مرادخانی شما بنا به چه صلاحیتی اومدی اینجا داری کار تحصیلگری میکنی در روز سنه دستی؟
یعنی در واقع نظارت در واقع کلیدواژه اصلیه،
به
جای دخالت، به جای دخالت سیاست گذاری کنیم و در این حال نظارت. خیلی متشکرم آقای مرادخانی عزیز، این نکته نکته مهمی بود. امیدوارم مسئولین محترمی که دارن میشنون، مخصوصا رفقای مجلسی، دوستان عزیز سازمان میراث فرهنگی گردشگری، عزیزانی که دارن کار میکنن، بشنون این دغدغه فعال حوزه صنایع دستی دیگه، یه حرف مثلا شاید عمومی نیست، یه حرف تخصصی است. متشکرم آقای مرادخانی، براتون از موفقیت میکنم.
به همچنین، روزتون بخیر،
موفق باشید. 8:26 دقیقه است، با ما باشید. خب روز پرستار رو به دختر عزیزم آیدای کیانی هم تبریک عرض میکنم، 09-38-32-01. ممنونم که این پیامک های تبریکتون رو برای ما میفرستید، من هم باید همه رو بخونم. روز پرستار رو برای زحمتکشان پرستار، مخصوصا نوه عزیزم امیررضا اکبرپور که دانشجوی رشته پرستاریه، تبریک عرض میکنم و برای همه پرستاران ایران زمین سلامتی آرزو میکنم. این نشون میده که کلی شنونده خاموش داریم و بعضی از دوستان جدید که اومدن دارن تبریک میگن. همیشه همراه ما باشید. 0911-4246. ما هم روز پرستار رو به پرستار آینده امیررضا خان اکبرپور تبریک. خب یه تذکر هم دادن که از شنونده ها گفتن این ماشین های حمل زباله که زباله ها رو تخلیه میکنن یا در درون شهر تردد میکنن، این شیرابه هاش کلی باعث بیماری و چالش های مختلف میشه و مسئولین شهرداری ها لطفا رسیدگی بکنن. مسئله مهمیست چه در شهرهای کوچیک چه بزرگ، این چالش وجود داره که متاسفانه بیدقتی میشه و باید به نظر میرسه با دقت بیشتری بهش توجه بشه. اما آقای دکتر زرافشان، مشاور محترم وزیر آموزش پرورش، همراه ما هستند. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. ما دقایق پیش البته داشتیم نقد میکردیم آموزش پرورش رو در حوزه معلمان، اما الان در حوزه عدالت آموزشی میخواییم با حضرت عالی گپی داشته باشیم و گفتگویی بکنیم که به هر حال مسئله نگاه مهم نیست و به هر حال تأکید شده تو رسانه.